این جاده ها و این موضوعات این چنین هستیم که همیشه هم آمار تصادفات بخشش به این برمیگرده.
بله، ببینید دو تا بحث مطرح هست. یکی بحث همون اشاره کسبی داشتید، کیفیت جاده ها و کیفیت رویه های آسفالتیس بعضن بله مشاهده میشه که
بله
با توجه به شرایط تردد های سنگینی که روی جاده ها هست، خب خستگی و گسیختگی رویه های آسفالتی رو داریم و احیانا چاله ها و به نوعی ترک هایی که در طول جاده ها ایجاد میشه و حالا همکاران بنده هم موظف هستن که این کار رو به صورت جدی پیگیری کنن. در ایام گذشتن انجام شده، قطعا در طول سال آینده هم این قضیه پیگیری خواهد شد، انشاءالله که اون مناسب سازی در این زمینه انجام خواهد شد. خب بستگی داره به اون شرایط اعتباری در کنارش حالا روش های ابتکاری که میتونه کار رو هم سرعت بده هم هزینه ها رو پایین بیاره. یک بحث خیلی خیلی مهمتر در این زمینه نقاط پرحادثه است در انجام فیروزی.
بله.
بحثی که بیشتر مطرح هست و حالا پلیس رو عزیز هم با هماهنگی و همکاری که با سازمان راهداری و حمل و نقل در این زمینه دارن، احصا و کشف نقاطی است که به نوعی تکرار میشه تصادفات در این نقاط.
بله.
این نقاط رو موسوم به نقاط پر تصادف یا پر حادثه معمولا بر اساس فرمول هایی که برمیگرده به تعداد تصادفات جرحی فوتی و به نوعی خسارتی و شدت این تصادفات امتیاز بندی میکنند و بر اساس فرمول هایی که وجود داره شناسایی میکنند. خب برای امسال نزدیک 870 نقطه شناسایی شدن، نزدیک 750 تاش رفع حادثه خیزی شده، بقیه نقاط هم به نوعی حالا آشکارسازیشون و مباحث مرتبط با اینکه مردم عزیز اون وقتی نزدیک میشن، راننده عزیز وقتی نزدیک میشه به اون نقطه متوجه باشه که ممکنه مخاطراتی هم در این نقطه وجود داشته باشه، در جریان هستن. انشالله ما بقیه نقاط هم تا خرداد ماه سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و تمام خواهد شد. مستظر هستید که این ایام دیگه کارگاه های جاده تعطیل میشن تا بیشترین سطح سرویس جاده ها و به نوعی کمترین معطلی رو داشته باشیم، مسافرین عزیزمون به راحتی بتونن که تردد بکنن و به واسطه حالا کارهایی که در سطح جاده انجام میشه دچار معطلی یا ترافیک نشن. قطعا اشاره درست نیست و حتما باید که این نقاط رفع حادثه بشن و رفع اون شرایط حادثه‌ای درشون ایجاد بشه. در کنارش بحث رویهای آسفالتی هم بحث قابل پیگیری و جدی است که یکی از وظایف سازمان راهداری است و بهش پرداخته میشه.
خب امیدواریم که به هر حال اتفاقات خوبی بیفته در ایام نوروز هم، حالا با رعایت بیشتر مسافران نوروزی که شاهد حداقل ترین در واقع حوادث و موضوعات جاده‌ای باشید. از وقتی که گذاشتید ممنون و متشکرم.
ممنونم و خدا
نگهدارتون. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. به هر حال بحثایی که مطرح میشه در رابطه با ترددهای نوروزی به خصوص در سطح جاده‌ها که بخش عمدهش با اختیار مسافر هستش، با اختیار خود رانندگان هستش و به دست خود مردم میتونه حوادث یا حال حادثه آفرینی باشه یا اون ورش در واقع کمترین و حداقل ترین حادثه، ما امیدواریم و خواهش میکنیم به سهم خودمون که با مراعات بیشتر با رانندگی ایمن تلاش بکنیم همه این ایام با خاطره تلخی نگذره برای خودمون، برای خانوادهمون، عزیزانمون. این پویشی هم که به راه افتاده در واقع نبه تصادف، اون بخشی که در اختیار راننده هست و میتونه با خواب کافی، با رانندگی در زمانهای در واقع منقطع، با استراحت کافی در فاصله راه، در استراحتگاه ها، در اماکن و فضاها و باغ‌ها و سرسبزی‌هایی که وجود داره، این حوادث رو میشه به حداقل رسوند. در نقاط حادثه خیز جاده‌ها، نقاطی که حالا پیچ‌های تندی هستش یا همین بحثی که مطرح شد، کیفیت آسفالت ممکنه در یک جایی نامناسب باشه، شکافتگی و ترک‌هایی باشه و به در واقع آمار حادثه ها بیشتر بکنه، این رو هم امیدواریم که رعایت بکنید به سهم خودمون. من واقعا عاجزانه خواهش میکنم که این اتفاق رو رقم بزنید با تلاش بیشتر تا فصل بهار با خوشی در واقع بگذره، بیاد و بگذره و نوروز کم حادثه رو شاهد باشیم. اما بریم سراغ بعضی از پیام های شما. شماره 919 3405 اشاره کردن به این که دوست دارن یادی بکنن از عزیزان و داوطلبانی که در هلال احمر هستن، چرا که این عزیزان هم بخش عمده‌شون داوطلبانه در این ایام مشغول خدمت میشن و این خدمت‌های داوطلبانه خیلی شاید اجر و ثواب بیشتری هم داشته باشه، چرا که هیچ اضافه کار و دستمزدی هم شاید براش پرداخت نشه، اما اون عزیزان این لباس‌های زیبای سفید و قرمز هلال احمر رو به تن می‌کنن، در چادرهایی که براشون تعبیه می‌کنه خود سازمان هلال احمر میشینن، مستقر میشن در جاده‌های مختلف، در راه‌های مختلف و مشغول خدمت میشن. چه چیزی از این زیباتر و چه چیزی از این بهتر. ممنونم از این شهروند و مخاطب عزیزمون که این نکته رو به ما یادآوری کردن.
دلم با من همی گوید انا الحق زن انا الحق زن، ز من این نکته می گوید انا الحق زن انا الحق زن. به دل گفتم چه جنبانی چرا این نکته میخوانی، دلم گفتا نمیدانی انا الحق زن انا الحق زن. سرت بردار می باید انا الحق زن انا الحق زن. که سر عاشقان خواند رخ از کونین بگرداند انا الحق زن انا الحق زن. چه پرسی از سر و از تن فدا کن عقل و جان من، جهان را جمله بر هم زن انا الحق زن انا الحق زن. Sare a درد یار اگر داری، خیال دار اگر داری، انا الحق زن انا الحق زن، خیال دار اگر داری، انا الحق زن انا الحق زن انا الحق زن.
خب تصنیف خراسانی که شنیدیم و با این صدا و نوای زیبایی که به گوش هممون رسید، این فضا رو برامون ایجاد کرد که سری هم به استان خراسان بزنیم. همونطور که میدونید ایام نوروز وقتی فرا میرسه، بسیاری از ایرانیان به خصوص مردم عزیز مسلمان و شیعه کشورمون دلشون پر میکشه برای حرم امام رضا، امام هشتم شیعیان. و امسال هم که تقارن نوروز بیشتر با شبهای قدر، این روزهای اولش و نخستش پیوند خورده، فضای دلنشینتری رو ایجاد میکنه برای رفتن به این حرم زیبا، برای اینکه دلهامون رو گره بزنیم به امام خوبی ها و با ایشون راز و نیاز کنیم، توسل کنیم و از طریق ایشون با درگاه الهی اون گفتگوهای دلیمون رو داشته باشیم. به همین بهانه هم قرار هست صحبت بکنیم با یکی از مسئولان حرم مطهر رضوی، جناب آقای حجت الاسلام مسلم هوشنگی، رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم امام رضا. جناب آقای هوشنگی خدمتون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فیروزی عزیز، بنده هم خدمت حضرت علی که از خادمان رسانه این آستان مقدس هستیم، تمامی عوامل برنامه، صدا بردار، تهیه کننده، عزیزانی که زحمت میکشن و ما هم اسمشون نمیدونیم، شنوندگان والا مقام سلام و وقت بخیر. ضمن آرزوی لحظات خوش و خرم، قبولی طاعات و عبادات، تبریک پیشاپیش سال نو رو و سالی پر از خیر و برکت و تسلیت فرارسیدن شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو محضر تمامی عزاداران و محبین اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً فرزند گرانقدرشون ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام رو دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من از طرف خودم و همکاران خوبم به نمایندگی خدمتتون عرض سلام و تشکر دارم و ازتون خواهش میکنم که بفرمایید برای این شبها و به طور کل ایام نوروز چه برنامه‌هایی رو در حرم مطهر تدارک دیدید.
خوش. الان که در صحن کوثر نایب وزیر هستم، نایب وزیر حضرت عالی عوامل و در شنوندگان محترم هستم، در رواب امام رحمت الله علیه و ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد ترتیل جزء روز قرآن ها الان در حال بازگذاری داریم که به صورت زنده و مستقیم و شبکه قرآن و معارف سیما و خراسان ادبی در حال پخش هست انشاءالله. بعد از نماز جماعت مغرب و عشا و مراسم افطار ساده‌ای هم که در حرم مطهر صورت خواهد گرفت، مراسم اولین شب قدر حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از حوالی ساعت 20 با قرائت قرآن توسط جناب آقای احمدی وفا آغاز خواهد شد. قرائت دعای جوشن کبیر رو خواهیم داشت که جناب آقای جعفر ملائکه عهده‌دار هستند. مراسم سخنرانی و قرآن به سر گرفتن امشب توسط حضرت آیت الله سید احمد علم الهدا، نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم مشهد مقدس خواهد بود. فقره هشتم در مراسم قرآن به سر گرفتن یا اصطلاحاً توسط به امام رضا علیه السلام توسط خادم رضا جناب آقای امیر عارف خواهد بود. پیش بینی هم که صورت گرفته و برنامه‌ریزی انجام شده، ان شاء الله تا ساعت 24 این مراسم ادامه خواهد داشت. از ساعت 24 مراسم اتمامان خواهد بود که ایزان ظاهر و مجاور بتوانند برای سحریشون به محل اسکان و منزلشون برسند. اما صبح امروز ما طی آیین و مراسمی تعویض پرچم گنبد منور حضرت رضا علیه السلام و پوش ذریح مطهر را داشتیم که از رنگ سبز به رنگ مشکی به نشانه عزا به اعتزاز در اومد. صحن‌وسرای رضوی سیاه پوش شد و این سیاه پوشی که الان هم در همین صحنه که الان جناب آقای فیروزی عزیز روبروی موزه مرکزی و موزه قرآن نایب وزیر هستم،
بله،
همکارانم هم در حوزه معاملات خدمات زائرین در حوزه دل روشنی در حال سیاه پوشی اتمامان هستن در این صحن. که این موضوع تا 5 فروردین سال 1404 ادامه خواهد داشت. در این مدت هم که ذکر شد و حرم سیاه‌پوش هست، ما اجرای خطبه عقد شرعی زوجین رو در حرم مطهر نخواهیم داشت.
بله، حالا هم از اون صحن و فضایی که هستید یاد کردید و چقدر اون فضاها زیبا و دلنشین هست و از موزه اونجا یاد کردید که من به سهم خودم دعوت میکنم که اگر به زیارت امام رضا مشرف شدید از این موزه هم حتما دیدن بکنید.
انشاءالله.
بله، آیا هوشنگی اشاره کردید به برنامه شب قدر، من شنیدم که شما برای ناشنوایان هم تدارکی دیدین برای اینکه اونها هم بتونن از برکات این شب استفاده بکنن. کیفیت این برنامه ها برای این عزیزان چه هستش؟
بله، با عنایت حضرت آیت الله مروی و توجه ایشان به گروه های مختلف، در سال اولی که ایشان بعد از حضرت آیت الله رئیسی تولیت آستان مقدس به عهده‌دار شدند، مراسم ویژه‌ای در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص ناشنوایان برگزار شد در شب قدر که اون سال اول جناب حاج محمود آقای کریمی عهده‌دار این موضوع بودند که امسالشون نجف شرف حضور دارند و سخنران محفل اون سال جناب حجتشان شهاب مرادی بودند. خب این روند افزایش با استقبال بسیار عالی خانواده‌ها و ناشنوایان از سراسر کشور مواجه شدیم، چون ما سال اول فقط مشهدی‌ها رو دعوت کردیم از طریق سازمان بهسی و کانون ناشنوایان، بعد که این مطلع شدن عزیزان ناشنوا که انشالله خدا شفای عاجل برای همه مریضا ببیجه این ناشنوان رو به حق این شفای عزیز عنایت بفرماید.
بله.
امسال هم این برنامه در مدرسه دو درب یا دارالقرآن که اخیراً این مدرسه بازسازی شده و یک مکان بسیار معنوی خاصی هم هست برگزار خواهد شد از حوالی ساعت 21 و در مراسم این شب جناب آقای عبدالقادری و جناب آقای کاظم زمین خرسندی مددهانی هستند که قرائت دعای جوشن کبیر رو خواهند داشت و حجت الاسلام مهدی ماندگاری مراسم قرآن به سر گرفتن و سخنرانی رو با این توضیح که جناب آقای فیروزی، خب اینا اصطلاحا اساتید یا کلمه عامش بخوایم مثال بدیم مترجم هایی دارن که با زبان اشاره و دست و حرکات خاصی که مخصوص این عزیزان هست.
بله.
اون حالت رو برای ناشنوان تبیین میکنه و یک حس حال خاصی وقتی ماهایی که قدر سلامتیمون نمیبینیم میریم در این مراسمات شرکت میکنیم، ناخواسته هم گیریمون میگیره، هم قدر این نعمت الهی رو، شنوایی رو، نعمت بینایی رو، نعمت سلامت رو، اینجا تلنگوری برای انسان هست که و اینجا ما میبینیم و این برنامه هم انشاءالله از شبکه سلامت پخش و صورت خواهد گرفت. شبی هم که ما برای عموم زایرین برنامه خواهیم داشت، برای این عزیزان برنامه خواهیم داشت. من تاکید میکنم برنامه عمومی رو ما انشاءالله شب دوم قدر حرم مطهر که ساعت 20 برنامه آغاز خواهد شد، پس از قرائت دعای جوشن کبیر توسط جناب آقای علی برادران، سخنران محفل و مجلس جناب آقای حجت الاسلام علی علیزاده خواهند بود و قرائت فقره 8 توسط به امام رضا جناب حاج احمد آقای واعظی عهده‌دار هستند. شب 23 چون سداد سوره های قرآنی وارد شده از ساعت 19 مراسم شب 23 آغاز خواهد شد و بعد از قرائت قرآن جناب آقای پناهی، جناب آقای احمدی وفا، آقای پنجه، جناب آقای شفیع مؤمن، آقای کبیر قلندرزاده و استاد سادات فاطمی بهره مندی از قرائت دعای جوشن کبیر جناب آقای نوای، جناب آقای مهدی، آقای نیکبخت خواهیم داشت. سخنران محفل مجلس شب سوم هم حجت الاسلام عالی خواهند بود. فقره 8 توسل به امام رضا هم توسط جناب استاد حاج علی آقای ملاکی از مداحان و دربانان این آستان مقدس خواهد بود. شب 23 مراسم ساعت 3 بامداد به پایان خواهد رسید. در ناشنوایان، برنامه ناشنوایان، انشاءالله ما شب دوم رو بهرمندی از سخنرانی حجت الاسلام و متعاج آقای راشد یزدی خواهیم داشت. مداحاش همون دو بزرگوار قبلی هستن، آقای زمیر خرسندی و جناب آقای عبدالقادری. شب 23 شب سوم قدر جناب حجت‌الاسلام شهاب مرادی که فردا هم سخنران مراسم تحویل سال هستن، سخنران این محفل خواهند بود و مدام هم همون دو برادر بزرگوار هستن. مکانم همون مکان مدرسه دو درب یا دارالقرآن.
بله، فقط آقای هوشنگی دو تا سوالم مونده، یکیش مربوط به همین باز ایام شب قدر میشه، اینکه بسترهای رسانه‌ای که برای در واقع انعکاس برنامه‌هاتون دارید رو لطفاً بفرمایید.
بله، ما از طریق فضای مجازی که خب شبکه‌های مختلف فضای مجازی در بستر نسیم رضوان که نرم افزاری هست مختص خود حرم مطهر میتوانن همه زائرین، مجاورین، شنوندگان محترم در صورت سلاطین این نرم افزار رو در گوشه اندروید خودشون مثل نرم افزار ایتا هست، مثل نرم افزار بله هست، نصب بکنن، از خدمات مختلف همین نرم افزار بهره مند بشن که من جمله از آن پخش زنده مراسمات هست، اطلاع رسانی از دید برنامه ها هست، پرداخت ندرات هست به صورت غیر مستقیم و مستقیم، بخش دیگری ما داریم پخش زنده مراسمات هست و شبکه های فضای مجازی مثل بلویت هم پخش زنده انشالله خواهیم داشت. شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای کار هستند در این ایام. بله. شبکه سلامت که برای ناشنوایان هست. بله. شبکه های برون مرزی سقلین، الکوثر و شبکه های دیگه اتحادیه رادیو تلویزیون کشور اسلامی برای مدیریت زائرین غیر ایرانی در رواهای قدیر، دارالرحمه و دارالمرحمه، چون سه مکان هم حاجی فیروزی ما برای زائرین غیر ایرانی برنامه شفقت داریم، برای عرب زبانان در دارالمرحمه طبقه زیرین رواق امام، برای عزیزان آذری زبان در صحن قدیر رواق قدیر، برای اردو زبان ها در دارالمرحمه انشاءالله دارالرحمه که در بحث شیخ بهایی واقع شده برنامه ویژه خواهیم داد اینا به همون دیش و آیین و سنت همون کشوری که ما مهمان داریم انشاءالله اجرا برنامه خواهند کرد.
بله.
و شبکه یک سیما هم با تاخیر برنامه شب قدر حرم مطهر رو به حدود یک ساعت تاخیر برنامه یک ساعت دو ساعت تاخیر پخش خواهد کرد که پخش زنده از طریق بستر شبکه خراسان رادیو خواهد بود
انشاءالله. ممنونم. من حالا سوال دیگری داشتم مربوط به برنامه های در واقع بعد از ایام عزاداری که دیگه حالا اینم میذاریم برای فرصت مناسب همون ایام مجدد با شما تماس میگیریم و میپرسیم. بله خیلی متشکرم.
نکته جناب آقای فیروز عزیز، فقط شنوندگان محترم که قاعدتا سراسر ایران شنونده برنامه هستن مستعذر باشن، در این ایام پارکینگ های حرم مطهر از درصد خودرو تخلیه شده، مسدود هست برای بهره برداری داریم برای استراحت شبانگاهیشون. و نکته بعدی هم
بذارید برای فردا آیه هوشنگی میخواید بذارید برای آره چون فشرده میشه و یه مقداری باش. فردا هم میتونیم در خدمتتون مفصل تر باشیم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با حجت الاسلام مسلم هوشنگی، رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. ما کماکان بیش از یک ساعت دیگه از برنامه‌مون مونده، کماکان با برنامه بهار در بهار همراه باشید.
که خدای دو جهانی به جهان جز تو نجویم، که تو باقی هم فانی. تو حلیمی، تو خبیری، تو همه نطق و بیانی، همه بیکام و زبانی.
خب اگر شما در ایام سال مخاطب شبکه رادیویی گفتگو باشید به طور ثابت، به خصوص برنامه های حوزه های اجتماعی و فرهنگی، حتما نام آقای دکتر حمید یزدانیان رو شنیدید که در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حتی برنامه های گفتگوی اقتصادی به عنوان یکی از مجریان در این شبکه مشغول خدمت هستند و برنامه های خیلی خوبی رو هم پیش میبرن. آقای یزدانیان هم در برنامه ویژه برنامه بهار در بهار امسال قبول زحمت کردن و قرار هستش که تازه های کتاب و کتاب های خوب رو به عنوان پیشنهاد این برنامه خدمت شما معرفی بکنن. البته که ما میدونیم در این ایام در سفر هم به سر میبرن و قرار هستش که در گشت و گذارهاشون کمی هم از حال و هوای شهرها و فضایی که توش هستن هم به ما اطلاع بیشتری بدن. بیشتر صحبت نکنم، اطاله نکنم، مستقیم بریم سراغ ایشون. آقای یزدانیان عرض سلام دارم.
سلام، وقت شما بخیر.
خوب هستین؟ امیدوارم که
متشکرم. خیلی
سال خوبی باشه براتون. زنده باشین.
سلامت باشین. متشکرم. ما رو امشب و این شبهای قدر از دعای خیر محروم نکنید انشاءالله.
سلامت باشید. ما هم متقابل همین آرزو رو داریم و امیدواریم که همه حاجت روا باشید. آقای یزدانیان موافق هستید که بریم سراغ کتاب هامون و اینها؟ فقط البته قبلش بفرمایید کجا هستید یه مقداری؟ من شنیدم در سفری.
بله. عرض کنم خدمت شما که و خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما دیروز که تعطیل شد دیگه افتادیم به سمت مشهد، به سمت خراسان حرکت کردیم. تو مسیر من یه منطقه‌ای هست شهرستان عشق‌آباد، استان خراسان جنوبی، همجوار شهرستان طبس و شهرستان بردسکن.
به به به.
تو این مسیر یه روستایی هست به نام پاشنه دران که حالا مردم منطقه بهش میگن پاشندرون. این روستا محل تردد امام رضا علیه السلام هست از مسیر مدینه به مرو که رفتن. سال 201 هجری قمری امام رضا علیه السلام اومدن به سمت حالا ایران، از مدینه، از مرز شلمچه تو اون محدوده وارد شدن، اومدن سمت بهبهان و عرض کنم خدمت شما اقلید و
بله.
میاد جلوتر ابرقو و میاد وارد منطقه یزد میشه و خراسان، وارد خراسان میشه که میرن به سمت اون قدمگاه نیشابور و بعدش توس و بعدش مرو.
بله.
عرضم خدمت شما که من گفتم امروز یه نکته‌ای در مورد این سفر بگم و این نکته‌ای که من الان هستم، امروز من تو این منطقه هستم.
پس شب احیا رو هم اینجا میگذرونید.
بله بله بله.
جایی که آسمان و زمین به هم نزدیکن و ستاره ها رو انگار میشه با دست چید.
دقیقاً دقیقاً.
بله، خوش به حالتون.
عرضم خدمت شما که اینجا این شهرستان عشق‌آباد در استان خراسان جنوبی، اون مسیری که حضرت امام و یارانشون اومدن به سمت مرو میرفتن، اون سال 201 هجری قمری که دعوت اجباری مأمون بود دیگه، این مسیر رو تشریف آوردن و یه روستایی هست به نام پیرهاجات.
بله.
روستای پیرهاجات یکی از یاران امام رضا علیه السلام به نام شیخ احمد ابن اسحاق اونجا دفنه. ایشون بهش میگن پیرهاجات چون هر کی حاجت داره از این اطراف، محلی ها میگن هر کی حاجت داره میره اونجا خلاصه یه التماسی میکنه، یه تضرعی میکنه، یه دعایی میکنه، این پیر حاجات یا همون شیخ احمد ابن اسحاق حاجتش رو روا میکنه. از پیر حاجات که میان که اون تو شهرستان طبرس هست، میان به سمت پاشنه دران که این مسیری بوده که امام رضا علیه السلام اومدن و مرحوم شیخ احمد ابن اسحاق اونجا ظاهرا مریض میشه و مرحوم میشه و همونجا دفن میشه.
بله.
این پاشنه دران در شهرستان عشق‌آباده. من اومدم یه جستجویی کردم بگم یه کتاب هم تو این حوزه معرفی بکنیم برای شنوندگان عزیز، به نظرم جذاب باشه.
حتما.
یه پیشنهاد هم دارم حالا برای مدیران و مسئولین محترم. ما خودتون استعداد دارید دیگه، سعی می‌کنیم تو برنامه رادیو گفتگو،
بله،
گفتگوهای مختلفی که هست راهکار بدیم، پیشنهاد بدیم، ایده،
بله،
بدیم بر اساس نظرات کارشناسان. کاش این مسیر یه جوری از دمشق، از چلمکه به سمت مشهد، این مسیری که امام رضا علیه السلام رفتن و تو این کتاب دقیقاً ذکر شده، کاش این مسیر یه جوری همش آسفالت بشه و همش قابل بهره برداری بشه. مردمی که دوست دارن از جنوب غربی کشور بیان به سمت شمال شرقی و مشهد امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنن، بتونن تو این مسیر بیان. الان یه بخشایش مثلا همین محدوده پیرهاجات تا پاشنه درانش آسفالت نیست، تقریبا اینجا یه 30-40 کیلومتری اینجا آسفالت نیست. اتفاقا اگه این آسفالت بشه، مسیر استانهای جنوب غربی کشور به مشهد میگن 130-40 کیلومتر نزدیکتر میشه با این مصرف بالای سوخت که الان آماری که دیروز دادن 144 میلیون لیتر مصرف سوخت ما بود. خب 130 کیلومتر نزدیک شدن استانهای اون ور که میخوان بیان به سمت مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام، به نظر میرسه که خیلی ارزشمنده. کاش انشالله مدیران مجموعه وزارت راه و ترابری و دوستان راهداری و اینا یه همتی بکنن این 30-40 کیلومتر اگه آسفالت بشه، به نظرم همون مسیره رو تقریبا دیگه داریم همه رو برای تردد به سمت مشهد و هم یه یاداوری، یه خاطره.
بله.
است تو این مسیر میشه بالاخره یه سری کارهای فرهنگی هم هست. حالا کتاب
بله.
چیه که میدونم شنوندگان عزیز دقیق‌تر این کتاب رو مطالعه کنن؟ کتاب جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو. کتاب اثر جناب آقای جلیل عرفانمنش هست. توسط آستان قدس، همون بنیاد پژوهش‌های آستان قدس منتشر شده در سال 1376. این کتاب 70 صفحه فقط پیوست داره. این پیوستش چیه؟ منابع این که سفر رو کامل توضیح داده، نقشه ها رو آورده، تصاویر رو آورده، مسیر رو کاملا ترسیم کرده. شما تصور بکنید دوستان خوزستانی، دوستان بوشهری، دوستان ایلامی،
لرستان، این استان‌های اینور، اصفهان، ایلام، اینها